آزادی برنامه‌ی چشم‌انداز
مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر نوبتی مجله تحلیلی چشم‌انداز است و من میرزای سلیم‌پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز مجله همکارم خیرمانی بخزاده با خلاصه اخبار مهم یک هفته تاجیکستان.
نگاه بر رویدادهای هفته.
در نشست سران کشورهای عضو اتحاد اوراسیا در مسکو، مسئله تجدید ساختار این سازمان بررسی شده است. سران روسیه و تاجیکستان، بلاروس، قزاقستان و قرغیزستان موافقت کردند که قرارداد اتحاد اوراسیا را تا سال 2015، یعنی بعد به قدرت برگشتن ولادیمیر پوتین، نهایی و امضا کنند. در دوشنبه رسمی کشایش بینای نوی کتابخانه ملی تاجیکستان دایر شد. برای بنیاد این بینای 9 قبطه مساحتش 45000 متر مربع 40 میلیون دلار صرف شده، کتابخانه 40 تالار مطالعه و 22 انبار برای 10 میلیون کتاب دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در میانه ماه اپریل به خاطر بررسی شرایط تمدید زمان حضور پایگاه 201 ارتش روسیه و اجاره پایگاه هوایی عینی به تاجیکستان سفر میکند. بنا به خبرها تاجیکستان برای این پایگاه بیش از 300 میلیون دلار پول اجاره میخواهد، ولی مسکو قبول ندارد. عربستان سعودی کوته سفر حج برای زائران از تاجیکستان را به 500 نفر افزوده و 6000 نفر در سال رسانده است. عربستان سعودی کوته حج را معمولا 1% از اهالی مسلمان هر کشور حساب میکند. استقلال دوشنبه قهرمان فوتبال تاجیکستان قرارداد سرمربی تیم علیمجان رفیقوف را تمدید نکرد. رفیقوف در ماه ایول سال 2010 سرمربی استقلال شد و دو دفعه این تیم را قهرمان تاجیکستان کرد، ولی استقلال در این مدت در مسابقات بین المللی کامیابی به دست نآورد.
خیرمانی بخزاده بود با خلاصه اخبار مهم این هفته و حالا همراه با همکاری ما عبدالله عاشور می رویم به کوچه های دوشنبه و از مردم می پرسیم که آیا خبر مهم این هفته برای آنها کدام بود؟
از نگاه شما
که از خبرهای اساسی زیادتر محدود کردنی با خوی برگ بود. خبری دیگری که تمام مردم رو خیلی دلتنگ و دلگیر کرد، برف نوبتی بود که مردم به بهار تیاری می دیدن و برد بزمستان غلطیدن.
برای من خبری از همه مهم همین بود که پرزیدنت تاجیکستان به روسیه سفر کرد.
نگاهم برق برید خونه خونه هوا بونه شد.
خبر مهم هفته این بود که بردن برف زیاد، شکستنی درختان و چورابینی نوروز با تاخیر گذاشته شدند.
25 روز نوروز است. من شوف کاکاسم ده یه پادرون خیلی مشکل است، توقال میکنیم و سرد خونوب توقال میکنیم. پیام
روز
مجله تحلیلی چشمانداز را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. زیایی تاجیک رسالت اصلیش که اجرای نقش پل بین مردم و حاکمان است اجرا نمیکند، بلکه خود یک اسباب مداهی یا به عباره دیگر سلاح ایدئولوژی در دست دولت داران شده است. چنین است یک برداشت اصلی منتقدان از ملاقات نوبتی رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با روشن فکران. ارشاد سلیمانی استاد دانشگاه ملی در یک گفتگوی اختصاصی با رادیوی آزادی گفت ملاقات روشن فکران با پرزیدنت بار دیگر ثابت کرد که این قشر در گذشته گل سری ثبت جامعیت، دیگر طور آقای رحمان در همین ملاقات گفت چینکی درجه مدنیت و تفکر ملت نیست.
زیایا یا به اصطلاح دیگر روشنفکران در هر جامعه و در جامعه مثل تاجیکستان که یک جامعه پس از استعماری است و از جنگ داخلی تازه بیرون آمده است و زیاد مشکلات دارد، تا رسالتی برازنده باید داشته باشند. اما مشاهده می شود که چندان روشنفکران ما از رسالت و مسئولیتی که به دوش دارند استفاده نمی کنند. مثال مشخصی نما می توانند در همان دیدار همساله عنانوی که رئیس جمهوری تاجیکستان با زیایای کشور دارد، در اونجا بیشتر زیایای ما و مشکلات شخصی و بسیار مشکلات حاشیه‌ای با پرزیدنت صحبت میکنند، اما از مشکلات عمده و از مشکلات سطح ملی که تاجیکستان دارد پرزیدنت در جریان نمیگذارند. ذهن پرزیدنت و مشکلات و پرابلم های بسیار جدی تاجیکستان که باید حل شوند مشغول نمیدارند، بیشتر در اطراف بسیار مسائل کوچک و بیشتر مسائل خصوصی و خانوادگی چون میچرخند. من فکر میکنم که این پلکه یک تمایل بسیار بحرانزا برای جامعه فکری و از جمله برای قشر روشن فکر تاجیکستان است.
اما مثلا ارشاد ببین، زیای ما حتی مثلا در دوره استالین جرأت داشتن که مسائل ملی را مطرح کنند در برابر مثلا نمو رژیمی سخته که بود. سبب چی است که امروز جرأت ندارن چنین؟
یکی سبب های بسیار جدیش این بسیار نادار بدن قشر روشن فکر ما است، بسیار دستنگر بدن قشر روشن فکر ما است. وقتی که اونا استقلال اقتصادی و مالی و اجزا ندارن، همیشه از منصبدارای سطح اول و خصوصا از رئیس جمهور انتظار چیزی هست. ما غرور و اون مسئولیت و رسالت روشن فکری که دارن، اون قربان همون مشکلات مالی و زندگی و دیگر نواقصی که در اجتماع دارن قربان همون میکنن. اما از جانب دیگر ما داریم یک قسم روشن فکرای دیگر که چندان نادار و کمبغل هم نیستن. اما در تاجیکستان ما سالهای اخیر بیشتر یک چیز عنعنه شده است که همیشه قشرهای پایانی و منصبدارا وقتن به رئیس جمهور خوش آمد میزنن، اون را تعریف میکنن. اما این رسالت نفرایی که از نگاه فکری و عقلی در جامعه دانش و حیثیت و نفوذ بیشتر دارن، رسالت اینها نیست. اونا باید رئیس جمهور و دیگر منصبدارای سطح بلند برای حل مسائل ملی همیشه دعوت کنن، هم در دیدار، هم در مکالمه، هم از طریق رسانه های گروهی.
برای نفوذ به جامعه همیشه مثلا رقابت بود بین قشر روشن فکر و قشر روحانی، و بسیاری به این نظرن که روشن فکرای ما همه سبقت هم باختن به روحانی ها و دیگه مردم به اونو بیشتر گوش میکنن تا به یک زیایی.
واقعا درست است. جامعه تاجیکستان که بعد جامعه بگیم که بدینی و بیخدایی شوروی که بیرون شد، یک باره در اساس اون لزومات اجتماعی که بود موقع روحانیان بسیار بلند شد. اما روشن فکرای به اصطلاح دنیوی ما بیشتر دنبال منفعت خودش رفتن و برای مسائل ملی کمتر جدل کردن. همین عامل به فکر من بسیار باعث جدی شد که اونها نفوذ و پیشگامی را در جامعه جور خالی کنند. از طرف دیگر در جامعه منصبداری تاجیکستان تنقید، پیشنهاد و درخواست‌های روشنفکرا با عنوان یک مکالمه یا یک راهکار برای آینده تاجیکستان کمتر قبول میکنند. ما این تجربه را داریم که یکی از روشنفکرای بسیار فرهیخته تاجیکستان استاد مومن قنات وقتی که از طریق مطبوعات بعضی از نقص و کمبودهای حکومت گفت مورد استقبال نه بلکه مورد تاندازه فشار و بعضی چیزهای رسانه‌ای قرار گرفت، این خودش یک نشان دهنده همون است که قشر منصبدار ما دستگاه ریاست جمهور کمتر همین پیشنهاد و تنقیدهای جامعه روشنفکری را قبول میکنند. اینم باعث شده که روشنفکرای ما باز کنارتر بروند.
ارشاد سلیمانی بود مهمان گوشه پیام روزی مجله چشم‌انداز.
نگاه به واقع از سه زاویه.
بحث نقش و مقام زیائیان در جامعه امروزی تاجیکستان را در مجله چشم‌انداز ادامه می دهیم. حافظ بزرگوار می گوید از خدا می طلبم صحبت روشن رای با نام اینتلیجنسیا، یعنی زیائی یا روشن فکر در فرهنگ ها قشر تعریف می شود که مشغول نه فقط کاری فکری است بلکه تفکر انتقادی و توان استفاده از دانش و تجربه خود را و هم عزم و قدرت جلب توجه به محصولات فکری اش را دارد. جامعه شناسان قشر زیائی را به سه طبقه تقسیم می کنند: طبقه بالا یا فرزان نگون اهل علم و فن و فرهنگ و ادبیات بوده، طبقه دوم یا عامه روشن فکر عبارت است از استادان و طبیبان، خبرنگاران و امثال آنها، طبقه آخر که نیمه زیائی نیز نامش میبرند سطوح پایینتر چون همشیره های طبی یا رفرنت و لابرانت ها را فرا میگیرد. تعریف زیائی در تاجیکستان البته خیلی ساده تر است و مربوط میشود به تمام آنهایی که دیپلم یگان مکتب عالی را دارند. مجله الیتا طرح ویژه با نام آینده تاجیکستان را به راه انداخته، در دو بخش اول این سلسله با اکادمیک های تاجیک محمدشاه ایلالوف و موسودینور شایف منبر داده است. با اعتقاد دلیر غفران سردبیر الیتا، اهل زیاب باید به دورنما فکر کنند تا به مسائل روزمره.
امروز مثلا چی مشکل داریم؟ هر یک آدمی عادی را میداند، یک نفر شوفیر را میداند، یک نفر دهخان را میداند، اما آینده مرا چی انتظار است؟ این فقط باید روشنفکر فکر کند، وظیفه دار است فکر کند و مشکلاتی که مثلا همیشه پیش روی ما ایستاده‌اند برای 10 ساله ها 20 ساله ها او را پیشگویی کند، روی حلش پیشنهاد کند. همچنان که در مثال شادروان توحید ابجبار تو این روز ما میبینیم که اون مسئله هایی که وی 20 سال پیش 30 سال پیش مطرح میکرد، این مسئله ها امروز طرف مهم میشوند، طرف ما را دامنگیر میشوند میشوم. همین گونه رسالات ما میخواهیم که روشن فکری ما داشته باشند.
اما به صورت عموم روشن فکری معاصری تاجیک نفر تعریف میشود که بعد از سقوط شوروی در بند مشکلات روزگار درمانده مطالعه چندان دیگر ندارد و طبیبش تا حال مردم را با دانشهای مربوط سالهای 80 تبابت میکند و آموزگارش همچنان با شیوه ها و کتاب های درس میدهد که نیز مال همان سال هاست. شاید فقط با این فرق که در ترکیب سیاسی این کتاب های درسی جای لنین و کمونیسم را امام علی رحمان و شکری دوران استقلال عوض کرده اند. با باور دلیر غفران قشری زیایی باید امروز حتی به فرق از دوران شوروی به مراتب فعالتر شود، چون که رسالتش خیلی بزرگتر شده است.
دوره شوروی اینها فقط وظیفه دار بودند که سیاست موجوده را ترغیب کنند، دیگر تمام آینده اینها را مثلا از مسکن معین میکردند. ما وظیفه دار نبودیم، اما امروز که ما تقدیر ما در دست خود ما هست، ما باید پیش از همه رسالت آینده بینی را معین کنیم. ما همین روند نمیبینیم، احساس نمیکنیم که امروز روشن فکرهای ما درباره آینده جرنمای رشد کشور، رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در این باره فکر نمیکرد.
جنبش‌های روشنفکری مردم تاجیک به معنای معاصرش در اوایل عصر 20 و هنوز در عهد امارت بخارا به صورت حرکت جدیدها شکل گرفت. در عهد شوروی اینتلیجنسیا اساساً وظیفه سلاح ایدئولوژی KPSS را اجرا می‌کرد، ولی از میانش همیشه صداهای ملت پرستانه بلند می‌شد. در سال‌های 23 برای مثال ساختن تاجیکستان به حیث یک جمهوری علیحده محور اتحاد اهل ضیا شد که در نهایت با قتل شدن پیشاهنگان این جنبش چون شیرین‌شاه شو تیمور، چنار اماموف یا نصرت الله مخصوم در زیر خواهی ماشینی ترور استالینی انجامید. اما بعدها هم با وجود تعقیب سخت KGB نهضت بیداری در تاجیکستان از جوش نماند و در اوایل سالهای 90 همین قشر روشنفکر بود که رهبری اعتراضهای مردمی را به عهده گرفت و سران کمونیست تاجیکستان را ابتدا به دادن مقام دولتی به زبان تاجیکی متقاعد ساخت و بعدن به اعلان استقلال این کشور. اما در پی به گرداب جنگ شهروندی فرو رفتن تاجیکستان، قشر ضیایی از صحنه کنار زده شد و خودش هم به این مقام حاشیه‌ای چنان قناعت ورزید و به دهان آب گرفت که صدایش قریب در نمی آید. حتی در ملاقات های سالانه رئیس جمهور امام علی رحمان با روشن فکران، بسیاری ها کشتار شماری بزرگ روشن فکران و راه غربت را پیش گرفتن خیلی دیگری بزرگ از این طایفه در پی جنگ را یک عامل اصلی سکوت طولکشیده باقی مانده اهل ضیا در تاجیکستان می دانند. بخشای لشکربک دانشمندی تاجیک که اصل های نوه در مسکو بسر می برد می گوید
وقتی که جنبش های دموکراتی شروع شد، تاجیکستان در جای اول بود در آسیای میانه، ولی بعد اونی که به ناکامی دچار شد دیگر مایوسی بعد از اون است. دیگر فکر میکنه که هر چنده که تلاش هم کنیم نتیجه نخواهد داد، چون بسیار به تلخی انجام میافتم است.
به نظر اکثر قشر ضیایی در تاجیکستان با گونه دوران شوروی یک سلاح ایدئولوژی باقی مانده است، ولی اکنون در دست دولتداران کنونی رئیس سازوار در انتخابات ها را برای حزب حاکم همین معلمان و طبیبان بسیج شده تامین میکنند. در سرگاه این همه معرکه های مالامال مدح و ستایش سیاست خردمندانه رئیس جمهور امام علی رحمان است همین ضیاییان ایستادند. کسی از روشنفکران از روزگار سخت و بی‌برقی و بی‌گزی مردم لب نمی‌کشاید، ولی طرح راغون که هنوز در روی کاغذ است الکی موضوع ده ها شعر و داستان جلد جلد کتاب شده است. امنیت عبدالنظر از فعالان حزب مخالف سوسیال دموکرات میگوید قشر ضیایی در تاجیکستان در چنان شرایطی تنگ قرار دارد که تمام ظرفیت فکری خود را در عوض اندک امتیاز در خدمت رژیم حاکم میگذارد.
وقتی که خرد در جامعه قدر ندارد، اون وقت اینتلیجنس کلا از بین میرود. امروز ضیایی اون کس است که دارای مال و دولت و منصب باشد. اون مردمی که ما ضیاییش میخوانیم، اگر او امروز مد و ثنای حکومت نکند، بدان که او هم فردا مثل برادران دیگر مرد کار روسیه خواهد شد. جسارت عموما در تاشان وجود ندارد، به اون خاطر که لجام مردم در دست قانون نیست، در دست شخصا علایده است.
تحلیلگران تاجیکستان را یک جامعه منصبداری تعریف میکنند که نفوذ اول و فوق‌العاده بر مردمش طبعا در دست همین قشر منصبدار است. اما آبروی قشر روشنفکر در دو ده ساله اخیر چنان از دست رفته که آنها نه فقط از دولت مردان بلکه از روحانیان نیز خیلی عقب ماندند. بخشای لشکربک دانشمند تاجیک مقیم مسکو میگوید اهل دین به فرق از ضیاییان به مردم خوبتر گوش داده، از گفتن درد دل آنها نیز کمتر ایبا میکنند.
واقعا امروز آواز روحانی بلندتر است از آواز ضیایی.
با این حال با گفته مصاحبان ما خبرنگاران یک طبقه نسبتاً فعالتری روشنفکر در تاجیکستان باقی میماند که به فرق از طبقه فرزانگان از گفتن مشکلات جامعه البته تا یک حدی ممکن پرهیز نمیکند.
نگاه به فردا.
روز 25 مرد در دوشنبه با حضور رؤسای جمهوری های تاجیکستان، افغانستان و پاکستان و ایران، انجمن بین المللی نوروز 2012 و دنبال آن نشست چهارگانه امام علی رحمان با محمود احمدی نژاد، حامد کرزی و آصف علی زرداری برگزار می شود. روزهای 26 و 27 مرد دوشنبه میزبان رکا، کنفرانس منطقه‌ای همکاری های اقتصادی با افغانستان خواهد شد. شنونده عزیز، تفصیلات این و دیگر تحولاتی را که در روزهای آینده با جهان و تاجیکستان خواهد گذشت می توانید از برنامه‌های رادیوی آزادی پیگیری کنید. اما ما اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله تحلیلی چشم‌انداز. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ، من میرزای سلیم پور همراهی می‌کردم. تا صحبت‌های آینده در امواج رادیوی آزادی، خدا نگهبان.